بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه والنير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام: من سمع واعيتنا فلم ينصرنا ولم يجبنا شبه الله بوجهه في نار جهنم. اگر امام عدلی به پا خواست، در فقه هم مطرحه که دفاع حمایت نصرت از اون امام عدل لازم است تا برسد به امام معصوم علیه السلام. اگر امام معصوم به پا خواست، بر همه فرض است و واجب مثل پیامبر، که پیامبر رو کسی حق ندارد تنها بگذارد، رها کردن صحنه جنگ و جدا شدن از پیامبر گناهی بس بزرگ است و عظیم. لذا گناه کسانی که در احد صحنه رو رها کردن و فرار کردن گناه بسیار بزرگی بود، لکن خداوند متعال بر آنها بخشود. الا نمی شود رسول خدا رو در میان دشمنان رها کرد. اذ تسعدون ولا تلوون على احد و رسول یدعوكم فی اخراكم. و همینطور این مال روزهای تقریبا اول هجرت، جنگ احد، سال دهم هجرت، سال نهم هجرت عرض می شود. بعد از فتح مکه در واقعه حنین باز فرار کردن. و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. نمی شود، این گناه نابخشوده است. لذا فقها یکی از کبائر رو که خداوند متعال بر کبائر، برخی گفتن کبائر اون گناهان است که اوعد الله علیها النار، خداوند وعده آتش بر اونها داده. یکی از اون کبائر فرار از زحف، یعنی فرار از جنگ. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. خداوند متعال با صراحت از این که در برابر دشمنان قرار گرفتن، حالا دیدن فرزن نابرابرن، اینها حق ندارن پشت بکنن و رها بکنن صحنه نبرد. سیره اصحاب رسول خدا، اونهایی که اصحاب واقعی بودن، همین طور بوده. در جنگ موته اگر شنیده باشید، تعداد مسلمان ها و کفار نابرابر بود. اینها حدود 4000 نفر بودن، اونها قریب 100000 نفر، بعضی ها تا 300000 نفر نوشتن. جعفر طیار سلام الله علیه با سپاه صحبت کرد و فرمود: هیچگاه ما بر دشمنان با قوت بازو پیروز نشده ایم. و این یکم منکم اشرون صابرونه یغلبو مئتین، اگر 20 نفر از شما صابر باشد بر 200 نفر غلبه می کند. قرآن با صراحت این رو می فرماید و این یکم منکم اشرون صابرونه یغلبو مئتین. ولذا مندن تا به شهادت رسیدن، هم زید بن حارثه و هم جعفر طیار سلام الله علیهما، اینها شهادت رو خریدن و حاضر نشدن صحنه نبرد رو ترک کنن، چون ترک صحنه نبرد این آسیب به اسلام هست. جان چیست برای این که انسان از اسلام حفاظت کند و اسلام رو حفظ بکند؟ حالا در همین جهت کسانی که امام حسین علیه السلام رو می دانستن می آید برای مقابله با یک قدرت طاغوتی و یک قدرتی که قاسبانه حکومت رو قصد کرده، جدای از این که قاسبانه قصد کرده، کارهای او و رفتار او غیر دینی است، غیر اسلامی است، کارهایی می کند که حتی عقل هم اون کارها رو به اصطلاح محکوم می کند. وقتی عبدالله بن حنظله بعد از شهادت امام حسین آمد شام و برگشت به مدینه، این تعبیر رو عامه هم نقل کردن. مردم مدینه از او سوال کردن که چی شد؟ گفت یزید خیلی از ما پذیرایی کرد، ما رو مهمان کرد، از ما پذیرایی کرد، به ما هم صله داد، اما من اگر شما مردم مدینه با هم همکاری نکنید، خودم و فرزندانم داوطلب میشوید و با یزید مبارزه میکنید. گفتن چرا؟ گفت من تعجب میکنم چرا آسمان خراب نمیشه. این مرد مردی است که مستیش از مستیش نیفتاد. اینو زهری ظاهرا تو سیر اعلام نبلا جلد 21 نقل کرده، این مستیش از مستیش نمیفتاد، نماز نخون و کان یمکه امهات، امهات به اصطلاح زن پدر رو باشون با محارم ازدواج میکنه. یه آدمی بلبنات داره تو این نقل، یک آدمی که یک عنصری که هیچ پای بنده به هیچ چیزی نیست، این در رأس قدرت قرار گرفته و اقدام به هر کاری میکند، اون وقت ما بنشینیم و تماشاگر باشیم. امام حسین در برابر یک چنین طاغوتی برخاست، حمایت از او از اوجب واجبات بود، جدای از این که حضرت امام معصوم بود، حجت خدا بود، فرزند رسول خدا بود، جدای از این حمایت، اگر امام یک امام عادلی بود، امام معصومی هم نبود، حمایت واجب بود. خب برخی پذیرفتند و حمایت کردند و تا پایان ایستادند و جان دادند، لکن برخی صرفا به خاطر منافع خودشون، حفظ جان خودشون، این جان ارزش داره، چیز نفیسی است، آدمی حاضر نیست هیچ چیزی رو با جانش معامله بکنه، این یک واقعیته. اما حقیقت امر این است که نه این جسم و نه روح ما مال خودمون نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه یک تعبیری دارن که سید رضی در نهج البلاغه، اون آخر نهج البلاغه، از حضرت نقل کردن ذیل این آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون، عرض می شود که به حضرت عرض کردن انا لله یعنی چه؟ فرمود انا لله اقرار به هلاکت است، اقرار به مرگ، انا لله معذرت خواهم، اقرار به ملک، اقرار است به اینکه ما مال خدا هستیم. و انا الیه راجعون یعنی چه؟ فرمودن این اقرار به هلاکت، اقرار به اینکه ما موندگار نیستیم. اگر انا لله اونم نه به ملک اعتباری، به ملک حقیقی. به ملک حقیقی خداوند مالک ماست. اگر این چنینه انسان نبایستی دریغ بکنه. ضعف ایمان گاهی باعث میشه یه عده‌ای هنوز به این باور نرسیدن که مملوک واقعی خدا هستن. اگر انسان به این باور رسید، وقت جان چیه؟ برخی از اصحاب امام حسین اینطور بودن. یا آقای نقل میکرد، میگفت من هر وقت کربلا مشرف میشم، اون قسمتی که شهدا دفنه، حالا یا شهدا اونطوری که مشهور پایین پا مدفون هستن و برخی گفتن حول امام حسین مدفونن، همه اطراف مدفون هستن، یادم نمیره که سلام بکنم به زهیر بن قین. پرسیدن علتش چیه؟ گفت اون سخنی که شب عاشورا به امام حسین علیه السلام عرض کرد آجان لوکانت دنیا باقیه کننا فیها مخلدین. این روح بزرگ رو ببینید چقدر بزرگ بوده این شخص. لوکانت دنیا باقیه و کننا فیها مخلدین لآثرنا النهوض معک. اگر قرار بود دنیا برای ما همیشه مندگار بود، مرگی برای ما در دنیا نبود، همیشه مندگار بودیم در دنیا و مخلد بودیم، یا ابا عبدالله ما بازم در کنار شما بودیم، در کنار شما حاضر بودیم کشته بشیم و جان بدیم. این خیلی روحیه ولایی بزرگیست از این انسان. ایشون میگو بعد به خاطر این هر وقت میرم اونجا به خصوص سلام میکنم به زهیر بن قین. حالا ای حال، اما یه عده تو این آزمایش الهی رفوزه شدن. من یک نمونه رو در این فرصت خدمت عزیزان عرض کنم. امام حسین سلام الله علیه نزدیکی های کربلا، چون منازلی رو که ذکر کردن از مکه تا کربلا حدود 20 چند منزله، اینجا رسیدن به یک منزلی به نام قصر بنی مقاتل. فنظر علیه السلام الى فستات کبیر مضروب و رمح مرکوز و فرس مرکوب. دیدن اینجا یک خیمه بسیار بزرگی رو زدن، چادری رو زدن و کنار خیمه یک اسبی است، اونم بستن و یک نیزه ای هم کنار خیمه است. به یکی از اصحاب فرمودن که این تشکیلات، این خیمه، این اسب از آن کیست؟ قیل لعبید الله بن الحر الجعفی. گفتن آقا این خیمه مال عبید الله ابن حر جعفیه. عبید الله ابن حر جعفی ایشون در جنگ صفین پیش معاویه بود، عثمانی الرعی بود، یک خدمت بزرگی هم امیر المؤمنین سلام الله علیه در همون ایام بعد از جنگ صفین به او کرده که ابن عسیر در تاریخ الکامل نقل کرده. فرصت اجازه نمیده به او بپردازیم. خیلی جریان عجیبی است خدمت امیر المؤمنین به عبید الله ابن حر جعفی. حالا بمانه، ایشون عثمانی الرعی بود، از طرفدارهای عثمان بود مثل زهیر، و در جنگ صفین با معاویه بود. وقتی شنید امام حسین سلام الله علیه عازم عراق هست، امام حسین رو میشناخت، اون معرفت رو داشت که ایشون فرزند رسول خداست. بساطش رو جمع کرد، از کوفه بیرون آمد، گفت من میخواهم در این جنگ میان حسین ابن علی و یزید میخوام یه راه سومی رو انتخاب کنم، میخوام من یک آدم بی‌طرفی باشم. حالا واقعا این یک روش درستی است. انسان میتونه تو زندگی بی‌طرف باشه، حق رو ببینه، باطل رو ببینه، بمشینه نظارگر باشه و گویا که من بیتفاوت هست. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرمه من حق و باطل و لکلن اهل، حقیست و باطلیست و هر کدام از اینها طرفدارانی داره، افرادی از باطل حمایت میکنن، یک عده ای هم از حق حمایت میکنن. خب وظیفه دینی انسان، وظیفه الهی انسان، از موارد وظیفه عقلانی انسان ایجاب میکنن که انسان یک عنصر فاسدی که جامعه رو به فساد کشیده، ظلم کرده، ستم کرده، انسان در مقابلش بیسته. حتما شنیدید امام حسین سلام الله علیه، امام سجاد می فرماید روز عاشورا، اون لحظات پایانی، پدرم چادر خیمه من رو زد بالا، آمد وارد خیمه من شد، من نگاه کردم دیدم تمام بدن پدرم مجروحه. اون لحظات آخر آمده بودن برای وداع و خداحافظی، آمدن من رو در آغوش گرفتن. من سوال کردم پدر جان چی شد و به کجا انجامید کار شما با این سپاه؟ فرمودم که عزیزم، همه عزیزان ما کشته شدن، تو باقی موندی و منم آمدم برای خداحافظی. امام حسین در اون لحظه میگوید حضرت سجاد پدرم منو گرفت تو آغوش، به من فرمود یا بنیه ایاکه و ظلم من لا یجد ناصرن علیکه الا الله، مبادا به کسی ستم بکنی که تنها یاور او خداست. اون در اون لحظه حساس میگوید پدرم این جمله رو به من فرمود. اون وقت در برابر ظالم و ستمگر انسان نایسته، یه کسی که داره رسماً ستم میکنه به مردم. این آدم صحنه کوفه رو ترک کرده، آمده خارج، چون شنیده امام حسین سلام الله علیه دارن میان به سمت کوفه. من میخوام تو این قضیه بی‌طرف باشم. مگه انسان میتونه تو این قضایا بی‌طرف باشه؟ انسان بایستی حتما موضع داشته باشه در زندگی. اون موضع هم روشنه، موضع انسان در زندگی این بایستی باشه که جانبدار حق باشه، مدافع حق باشه. این که امیرالمومنین سلام الله علیه تو به اصطلاح بستر شهادت به امام حسن و امام حسین فرمودن کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، فرزندان من کمک مظلوم باشی، خصم و دشمن ظالم باشی. ایشون به هر حال آمده بود به حضرت عرض کردن که این خیمه مربوط به عبیدالله ابن حر جعفی است. حضرت به اصحابشون فرمودن که چه کسی از ما می رود و این شخص رو دعوت کن. اجابت یک نفر مشکل امام حسین رو حل نمی کرد، این رو شما بدانید. یه نفر حالا اجابت بکنه بیاد به سمت امام حسین، مشکل امام حسین حل نمیشه، چون امام حسین اندکی افراد باش هستن، طرف مقابل او 30,000 رجل هست. ازدلف علی، تو روایت امام حسن مجتبی هست، ازدلف علی 30,000 رجل، 30,000 آدم مسلح نقطه مقابله. اما امام حسین رحمت واسعه حق است، میخواد دست یک نفر رو بگیره، از این گرداب بیرون بکشه و نجات بده یک انسان رو. اون سخن رسول خدا در خیبر که عامه و خاصه نقل کردن، وقتی امیرالمؤمنین میرفتن خیبر رو فتح کنن، به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله من چه کنم؟ فرمود برو تا جایی که مردم گوینده لا اله الا الله بشن. لئن یهدی الله بک رجلا، اگر یک انسان به دست تو هدایت شود، خیر مما طلعت علیه الشمس، یا خیر من حمر النعام، از آنچه که خورشید بر او میتابه یک انسان هدایت بشه بهتر از همه چیزهایی که خورشید بر او میتابه. امام حسین در سبب نجات حجاج ابن مسروق جعفی گفت آقا این از قبیله ماست، اجازه بدید من بروم و او رو دعوت کنم. آمد در خیمه این مرد، بهش گفت عبید الله تو گذشته تاریکی داشتی، پرونده تو پرونده سیاهی است، حسین ابن علی تو رو دعوت کرده، برای نجات تو راه هموار شده، بیا دعوت حسین ابن علی رو بپذیر تا به سعادت ابدی برسی. تا این جمله رو شنید گفت انا لله و انا الیه راجعون. گفت ما خرجت من الکوفه، من از کوفه بیرون نیامدم جز این که اکراه داشتم مواجه با حسین ابن علی بشم، خواستم چهرم با چهره امام حسین برابر نشود. برگشت ایشون به امام حسین عرض کرد که آقا این شخص از اجابت استنکاف کرد، امتناع کرد، گفت نمیام. خود حضرت بلند شد، روح رو ببینید چقدر بزرگ روح ابی عبدالله، خب نمیاد که نیان، اما منصف بلند شد. مرحوم سماوی در این ابصار العین که کتاب مختصریه اما کتاب خوبی هست، در ترجمه عرض می شود این رو ظاهرا در ترجمه علی اکبر آورده، من تو ذهنم اینطوره، این کتاب کوچکی عربی، ابصار العین فی انصار الحسین، اونجا یه مطلبی رو از این عبید الله ابن حر جوفی نقل میکنه. بعد از ماجرای کربلا به ایشون گفتم که شما از خاطرات خوبی که در زندگی به یادت هست چه خاطره ای؟ گاهی ملاحظه کردید این کسانی که باهاشون به اصطلاح مصاحبه میشه میگن آقا چه خاطره ای داری؟ خاطره خوشی رو برام بگو. وقتی این سوال رو از او کردن، ایشون در پاسخ گفت من یک خاطره ای هست، این رو بیان میکنم، هرگز در عمرم چنین خاطره ای رو به یاد ندارم. گفتن چیه؟ گفت من عصری بود کنار خیمه هم نشسته بودم، دیدم حسین ابن علی دارد میاد، تعبیر او اینه ما رأیتو املع للعین ولا عرق للقلب، چیزی که چشم رو پر بکنه، یعنی انسان همش نگاه کنه نخواد نگاهشو برگردونه از بس صحنه جالبیست، و دل رو به رقت بیاورد و دل رو بسوزاند. ندیده بودم حین رأیت الحسین علیه السلام، دیدم امام حسین داره میاد و سبیانه حوله، دیدم بچه هم اطرافش هسته، قاسم عبدالله، این منظره خیلی منظره عجیبی بود. امام حسین آمد، من اخیراً نگاه میکردم آدم بیادبی نبود این شخص، وقتی امام حسین رسید بلند شد، دست حضرت رو بوسید، پای حضرت رو هم بوسید، آدم بیادبی نبود، دست حضرت رو بوسید، پای حضرت رو بوسید، قبل یدای و رجلای، یه جایی رو آماده کرده بود تو خیمهش، اون جایی صدر رو به حضرت عرض کرد اونجا شما بفرمایید بنشین. حضرت نشستن، امام حسین سلام الله علیه بهش فرمودن یا عبید الله انک رجل مذنب، تو آدم گناهکاری هستی، گناهی بالاتر از این نمیشه انسان در صفین در برابر امیرالمؤمنین حجت خدا بیسته، تو ایستادی کمک کردیم آلیه رو، اما من آمدم برای نجات تو، آمدم برای نجات تو، من ضمانت میکنم خدا از تو در گذرد، بیا به پیوند به ما. عرض کردم پیوستن عبیدالله به امام حسین تأثیری نداشت، اما امام حسین برای نجات او آمده بود. به امام حسین عرض کرد که آقا جان، من از کوفه بیرون نیامدم مگر اینکه شما رو نبینم، شما کشته خواهید شد در این سرزمین و بنی امیه بسیار قوی هستند، امکانات و عده و عده اونها بسیار زیاده، لکه من این شمشیرم شمشیر خوبی است، در اختیار شما میذارم، این اسب منم یک اسب خوبی است، شاید اون پیشنهاد برای این بود، عنایت بفرمایید، تو تاریخ اون نیست، اما برداشت میشه کرد، این رو تحلیل کرد. به حضرت گفت آقا شما، من این اسبم رو میدم، اسبم اسبیست که در تاختن هیچ کسی هیچ سواره‌ای بهش نمیرسه، شمشیر منم همینطور شمشیر قیمتی هست، شما سوارشید بزنید به این بیابان فرار بکنید، به زن و بچه شما و اصحاب شما هم که کاری ندارن. امام حسین رو شب عاشورا هم فرمود انها اولای القوم لا یریدون غیری، اینا به غیر از من کاری ندارن، برید شما از اطراف من بروید، من این فرسم و این سیفم رو در اختیار شما میگذارم، اما خودم حاضر نیستم بگم، چون شما رو اینجا میکشن و تمام میشه، منم یه آدم معنونیم تو شهر بودم. امام حسین سلام الله علیه وقتی این پاسخ رو شنیدم بهش فرمودن ما لا حاجت لنا فیک ولا فی سیفک ولا فی فرسک و ما کنت متخذ المضلین عضدا، ما نه شمشیر تو رو میخواییم، نه اسب تو رو میخواییم، نه خود تو رو میخواییم، تو معلوم میشه نمیخوایی دست از انحراف برداری. از جا حضرت بلند شد، خب حجت تمام شد، فقط فرمودم من یه جمله بهت بگویم، اون این است که فردا در این صحرا همین جایی که هستیم ما صدای من بلند میشه، من یاری میطلبم، فوالله من سمع وایتنا فلم یجبنا سبح الله علی وجهه فی نار جهنم، اگر صدای من بلند شود و مرا یاری نکنی خدا به صورت آتشت خواهد انداخت. گفت آقا چشم، من نمیمانم، نمیمانم. بساطش رو جمع کرد، از قصر بن مقاتل رفت. عجیبه این پایان امر آدم رو واقعا متنبه میکنه، آقایون تو زندگی انسان باید حازم باشه، حازم باهی جیمی نه باهی دو چشم، حازم. از امام سوال شد آقا حازم کیه؟ فرمود با مثال برات روشن میکنم، اگر یه سکه شب تو تاریکی از دستت افتاد رو زمین تو خاک ها، خب یه چیز ثقیل عمودی فرود میاد، تو همونجا رو نمیگردی، اطرافش هم میگردی، نه؟ برای که پول رو پیدا کنی همون نقطه رو نمیگردی، جوانبش هم میگردی. حازم کسیست که توی یه کاری که میخواد بکنه خود اون کار رو نگاه نکنه، همه جوانبش رو ببینه، که میشه حازم. درسیست واقعا این ماجرا. بعد از عاشورا شنید امام حسین کشته شده، بلا درنگ آمد کوفه، صبح روز 11 آمد کوفه، آمد کوفه گفت من نه حسین رو یاری کردم نه تو سپاه ابن زیاد بودم. ممکنه ابن زیاد بریزه آدم خبیثی خونه منو خراب بکنه، من برم خودم معرفی کنم. آمد از پله های قصر رفت بالا، سلام کرد به ابن زیاد. صبح روز یازدهم تردد تو قصر دارالاماره زیاد بود، چون سر امام حسین همون شب یازدهم آمده بود کوفه. سلام کرد ابن زیاد، در خشم شد، گفت این انت یا عبیدالله کجا بودی؟ گفت دنفون من بیمار بودم. گفت قلوبه هم من از دروغ میگی، تو بیمار نبودی، تو دلت مریضه، تو با ما صاف نیستی. نشست. ابن زیاد تردد تو قصر زیاد بود، بلند شد برای یه کاری رو انجام بده. اینم دید ابن زیاد ازش ناراحت، از پله های قصر آمد پایین. دو سه نفر از دوستانش هم همراهش بودن، سوار شدن فرار کردن. ابن زیاد برگشت دید عبیدالله نیستش، گفت تعقیبش کنید. تعقیبش کردن، آمدن بهش رسیدن. گفت به اون کسی که تعقیب کرده بود، گفت به ابن زیاد بگو من هرگز دیگه تو رو نخواهم دید. و رفت. ظهر روز یازدهم اهل بیت از کربلا بیرون آمدن، عصر روز یازدهم آمد ایشون کربلا، بدنها هنوز رو زمین بود. یه نگاهی کرد به قتلگاه، نشست، ابتدای قد گریه کرد، شعر خون، گفت فیالک حسرتن ما دم تو حیا، تردد بین روحی و ترا تلاقی و تراقی، فلا کنت اواسیه به نفسی لنلت الفوز فی یوم تلاقی. گفت من تا زنده هستم پشیمان، تا زنده هستم حسرت میخورم. من سعادت بیاد تا دم در خانه ام سعادت رو رد بکنم اینطوری. بعد یه نگاه کرد به جسد پاره پاره ی ابی عبدالله و این بدنهای بی سر، بنی امیه رو لعنت کرد. این اول کسی بوده که آمده کرد. ببینید این واقعا عبرته برای انسان. چرا انسان نبایستی در کارها اون دقت لازم رو داشته باشه، اون به اصطلاح عقلانیت رو در کارها چرا نباید انسان به کار بگیره؟ حالا گذشتیم اینجایی که امام حسین ماجرا اتفاق افتاد، عصر بود، غروب حضرت حرکت کرده. اینا رو که عرض میکنم دقیقا تاریخ همینطور، غروب حضرت حرکت کردن. عقبت ابن سمعان عرض کردم یه روز غلام رباب بوده، خیلی قضایای کربلا رو ایشون نقل کرده، میگوید شب حرکت میکردیم یه منزل یا دو منزل، راه بیشتر تا کربلا نبود. من این طرف سوار بودم، علی اکبر اون طرف سوار بود، امام حسینم وسط سوار بر اسب. یه مرتبه من نگاه کردم در امام حسین سر مبارک رو گذاشت روی زین، خفق علیه السلام و هو علی ظهر فرسه، همینطوری که بر پشت اسب سوار بود این پیشانی مبارک رو گذاشت روی زین. یک خفته، یک خواب مختصری رفتند و حالا تو مسیرن، حسن سرشون رو برداشتن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. اونم گفت انا لله و انا الیه راجعون. امام حسین هم فرمود انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر گفت بابا من محمد ترسترجعت. گفت بابا چی شد؟ هم کردی خدا رو، بعد آیه استرجاع رو خوندی. فرمود بنیه الان من خوابم بود، فَإِذَنْ بِمُنَادٍ يُنَادِي هَا أُولَاءِ الْقَوْمِ يَسِيرُونَ وَالْمَنَايَا تَسِيرُ إِلَيْهِمْ. دیدم یه منادی ندا میدهد، این قافله داره میاد، مرگم میاد به سراغ اینها. دقت بفرمایید حالا تفاوتها چقدر زیاده. گفت یا ابا الاسنا علی الحق. این استفهام استفهام حقیقی نیست، باید روشن بشه برای مردم این مسائل، بماند در تاریخ که علی اکبر چه شخصیتی است. نعم یا بنی والذی الی مرجع العباد، به اون خدایی که همه بندگان به او باز میگردن ما بر حقیم. گفت پدر جان اذن لا ابالی انموت محقین. بابا باشه مرگ باشه، ما از مرگ حراسی نداریم. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلغی ستاند رنگ رنگ. باشه بابا مرگ باشه. یه جوان در آغاز راه بهار زندگی میگوید باکی نیست مرگ باشه. این روح رو بگذارید کنار اون روح، چقدر تفاوت میکنه. السلام علیکه یا ابا عبدالله. روز هشتمه روز حضرت علی اکبر آمد گفت بابا اجازه میدی برم؟ استعذن ابا فعذن الله. اما یه نگاهی کرد به قد و بالای علی. آخرین توشم از عمر تین بود علی، چه غم انگیز نگاهی به قفایت کردم، سوز من آب طلب کردی و من می سوزم، که چرا تجن لب از خیش جدایت کردم. تو نگفتی سخنی هرچه تو را بوسیدم، نگشودی لب خود هرچه صدایت کردم. آمد گفت بابا تشنگی مرو کشت بابا، علی عدج و قد قتلنی و استقل الحدید قد اجهدنی، فهل الی شربت ماء من سبیل. بابا ممکنه یه قطره آبی به من بدی جان بگیرم، برگردم مبارزه کنم؟ فرمود بذارم قصد نخور، شام نشده از دست جدت سیراب میشوی. علی برگشت، میگویم امام حسین بار دوم که علی برگشت، ای میفرمود لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یه مرتبه ناله علی رو شنید، صدا زد بابا دیگه قصه دجنگی مرو نخور بابا، جدم زیرابم کرد و نظر سوی حرم، کی پدر عمر علی اکبرت آمد به سر. با عجل آمد ابی عبدالله. من یه جمله دیگه روزه بخوانم، این عبارت مال شیخ مفید آیون اگه خواستم بگیم، نوشتن حضرت زینب زودتر آمده و اکبت علی، حضرت زینب اومد خودش انداخت روی بدن علی. نقل ها دارد که امام حسین وقتی آمد دست زینب رو گرفت، اما نقل ارشاد رو ببینید، و اخذ به رأس ها سر زینب رو گرفت و بلند. یعنی چه؟ دست چه فرقی میکنه با سر؟ روزه من همینه. ببینید یه کسی که میفته روی عزیزش گریه میکنه، دستشو میگیرن بلند نمیشه، سرشو میگیرن از روی جسد برمیدونه. معلوم میشه امام حسین دست زینب رو گرفته بلند کنه، زینب بر نخواسته، سر زینب رو گرفت از روی جسد علی بلند میشه از گنار بدن علی، فمسه دمن سنایا خونه ها رو از لبه های علی پاک خم جد و صورت به صورت علی ولا حول ولا قوت الا بالله. خدای ما رو بیامرز شب تاسوعاست، خدای ما رو به امام حسین ببخش، جوانهای ما رو، مملکت ما رو، رهبر ما رو، روحانیت ما رو حفظ کن. گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت محترم، لا سیما حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینشون امام شهدا، همه را غریق رحمت بفرما. صلوات خواهد.